هفت اقلیم. سنگین است داغی که بر دل این سرزمین نشسته است و دلگیر است هوای این روزهای شهر. فراق آدم را بیتاب می کند و بغض در خانه دل می نشاند. و تو چه آرام و مطمئن رفتی با یارانی که در پی تو برای پرواز بال گرفتند. نیمه خرداد هر سال دلها من بی بهانه می شکند و جان من پر می شود از دریغ و افسوس. نیمه خرداد هر سال روز توست، روز تو و یاران آسمانیت ای روح خدا. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، یاران و عزیزان همراه سلام و تسلیت ما رو پذیرا باشید. از هفت اقلیم پنجشنبه صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. دعوت میکنیم تا ساعت 21:09 شب با ما همراه باشید. روزها که برای همه ما یادآور وقایع تلخ و دردناک 15 خرداد و ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه است، با شما بیشتر از سبک و سیاق زندگی و سیره اخلاقی امام بزرگوار صحبت خواهیم کرد و از عواملی که باعث قیام خونین 15 خرداد شد. هفت اقلیم این پنجشنبه با کمال احترام تقدیم میشه به همه شهدای قیام 15 خرداد. امید که با انعکاس اندیشه و آرمان این شهدا در این برنامه قدمی هرچند کوچک در راستای حفاظت از خون پاکشان برداریم. برنامه امروز از شما بزرگترها میخواییم به ما بگید زمانی که خبر ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید کجا بودید و چه کردید، و شما جوانها هم به ما بگید که رسانه ها در شناخت شخصیت امام خمینی چقدر به شما کمک کردن. راه ارتباطی شما برای پاسخگویی به این پرسش سامانه پیام کوتاه ماست به شماره 30558. همینطور میتونید به صفحه ما مراجعه بکنید به نشانی @ هفت اقلیم نقطه فرهنگ و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما بدید. به صورت 24 ساعته میتونید به این صفحه مراجعه بکنید، پشت صحنه برنامه رو ببینید، گفتگوهایی که در این برنامه صورت میگیره رو ببینید و به هر حال پست‌هایی که بارگذاری میشه در صفحه رو مشاهده بکنید و نقد و نظرهای خودتون رو با ما در میون بذارید.
ما باید این معنا رو باور کنیم که ما از عنایات حق است که توانست این ملت، این ملت را از زیر یوغ ستمشاهی و بدتر از او یوغ آمریکا و شوروی و امثال اینها بیرون بکشه. سابقه ندارد که یه ملتی سر پای خودش بایستد و بگد نه این و نه اون، این سابقه ندارد. هر کس متکی به یه جاییست، گرچه همه اتکاها به خداست و خودشون نمیفهمن، لکن در فهم خودشون هر کسی متکی به یه جاییست. و ملت ما به حمد الله با عنایت تعالی و عنایت اولیای خدای تبارک و تعالی که به اونها ایمان داد، به اونها قدرت داد، این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال را ما میخواییم، آزادی را ما میخواییم. و اگر به همین وضع پیش برد، مطمئن باشید که پرتوش همه عالم را خواهد گرفت.
عصر آرام رو براتون آرزو میکنیم. شنونده برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید، برنامه‌ای که به رویدادهای فرهنگی و هنری میپردازه و با توجه به این که در 14 و 15 خرداد قرار داریم و واقعه 15 خرداد، بنا به مناسبت به موضوع قیام 15 خرداد خواهیم پرداخت. تا ساعت 21:09 شب با ما همراه باشید. در این برنامه هم سرکار خانم زینب مرتضایی فرد، کارشناس برنامه، با ما همراه هستند. خانم مرتضایی فرد سلام، به برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام، ممنونم و همینطور سلام به شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که با یک هفت اقلیم دیگه در خدمت شما و دوستان شنونده هستیم. امروز قصد داریم که ببینیم تو این چند روز گذشته که البته بازم مثل هفته پیش باید بگیم تعطیلی زیاد داشتین، هفته رسانه ها تقریبا چند روزی رو نداشتن، بریم سراغ حواشی پیش اومده. یه آیتم خاص داریم برای 15 خرداد، واقعه تاریخی 15 خرداد. و همینطور میپردازیم به سرنوشت دو تا فیلم در مورد حضرت امام خمینی و همسرشون. یک بخش دیگر میپردازیم به کتاب خال سیاه عربی نوشته حامد عسکری، کتابی که در کمتر از یک ماه به چاپ پنجم رسیده، و به حاشیه خاصی که برای قبر مهرداد بهار، فرزند ملک و شعره بهار پیش اومده.
بله، خیلی متشکریم. امیدواریم که فرصت بکنیم راجع به همه این خبرها به صورت مفصل صحبت بکنیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. خب در همین ابتدای برنامه گزارشی رو تقدیم حضورتون بکنیم که فاطمه داودیان همکار گزارشگرمون تهیه کردن. در این گزارش گفتگوی داشتم با امیر سرتیب حمید رضا گرامی، مشاور فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، که گفتگوی گزارشگر برنامه‌مون با امیر سرتیب حمید رضا گرامی درباره نقش رسانه‌ها در انعکاس قیام 15 خرداد و ارتحال امام خمینی.
سلام همراهان خوب شنونده، ازتون دعوت میکنم که گفتگوی گزارشی من رو بشنوید با امیر سرتیب حمید رضا گرامی، مشاور فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگانتون.
برای اینکه قیام خمینی 15 خرداد سال 42 به ثمر برسه و نتیجهش بشه انقلاب اسلامی سال 57، رسانه ها چقدر نقش داشتن؟
بخشی از رسانه های ما علارغم کنترل ساواک و نیروهای امنیتی به نظر من انقلابیون بودن، چون خبرهایی که زده می شد با همه اون ملاحظاتی که رعایت میکردن سعی میکردن اون تیزی خبر رو رعایت کنن و به مردم برسونن. شما اگر روزنامه اطلاعات رو نگاه کنید، روزنامه کیهان رو نگاه کنید، ما مراکز اسنادی داریم الان که از سالهای قبل از انقلاب تمام این نشریات جمع‌آوری شده و خودش یه منبع اطلاعاتی بسیار غنی هست. متوجه میشید که ناشرین ما در حوزه‌های مختلف، حتی اگر مجلات رو نگاه کنید، مثلا شهید مطهری میاد در مجله زن روز آن زمان که برای در واقع تبلیغ مد و به هر حال بی‌حجابی و اینها تبلیغ میکرده، ایشون میاد مقاله میزنه و این مقالات چاپ میشه و اینها ازش استفاده میشه. یعنی میخوام بگم بخش نشریه ما، رسانه ما، انصافا خوب کار کردن با تمام اون فشارهایی که وجود داشت، چون در مغازه‌شون رو میبستن، کاسبیشون تعطیل میشد و نهایتا کسی نمیتونست کارش رو ادامه بده، اما اومدن پای کار کمک کردن. خیلی از همین صاحبان روزنامه ها شبها اون اطلاعیه ها رو چاپ میکردن، چون اونا دستگاه چاپ داشتن، اونا وسایل چاپ رو، اصلا آشنایی با چاپ خودش تخصص بود، کار هر کسی نبود، یه چیزی باید باشه که اگر میره جایی بتونن استفاده کنن و قابلیت خوندنش و نوشتنش و تصحیحش و اینا همش پیاده کردن از نوار روی مثلا کاغذ خودش کار تخصصی ویرایشی بود. اینها از سالها قبل از انقلاب اتفاق افتاد و در شهرهای مختلف این کار ادامه پیدا کرد. در بعد از انقلابم ما برابر گزارش وزارت ارشاد از مثلا نزدیک به 100 تا نشر و ناشر و میدونم حوزه های فرهنگی، الان به حدود مثلا 4000 5000 حوزه های فکری فرهنگی و مؤسسات اینطوری رسیدیم. حالا چقدر اینا موفقن، چقدر دارن کار میکنن یه بحث دیگه است، اما اینکه این گسترش صورت گرفته و اینکه اینقدر الان میتونیم تو این فضاها فعالیت کنیم، به نظر من اینکه به عنایت و توجه بهش بوده و این از سیاست‌های امام نشأت می‌گیره. خونه‌های اون زمان اندرونی بیرونی بود و ارتباط‌ها خیلی اصطلاحاً چهره به چهره بود، چون سیستم‌های تلفنی و نمی‌دونم چیزهای مثل حالت تلگرام و اینها خیلی ضعیف‌تر انجام شده، از افراد خاصی میتونستن این کارا رو بکنن و بیشتر مردم در محافل مثل مجالس مثلا محرم و سفر مساجد میرفتن، بعد اونجا خبرها به هم دیگه داده میشد، طرف کنار طرف که نشسته بود میدونی امروز آقا چی فرمودن در مدرسه، پای درسشون چی گفتن، آقا چه اتفاقی افتاد، و خب این مردم اونا میبادن به خانوادهشون میگفتن. روزنامه ها بیشتر خبر کلی رو، اونم فرداش پس فرداش، مثلا چون این خبره باید اول برفت تایید میشد، یعنی تا ساواک خبری رو تایید نمیکرد هیچ روزنامه ای نشریه نمیتونست اون رو بزنه. ارتباطات به راحتی انجام میشد. یه سری هم که از طریق مسافرت، طلبه‌ای که قرار بود برای مثلا تبلیغ بره فلان شهرستان، خبرها و اعلامیه‌ها و اینها رو با خودش سوار میکرد میرفت و اینا پخش میشدن دیگه.
به نظر شما رسانه‌ها چقدر نقش داشتن در شناساندن انقلاب اسلامی ما در دنیا؟
ما در وضعیت بین‌المللی به نظر من خیلی بیشتر از این باید کار بکنیم. ما الان تعدادی کانال داریم. من زمانی تو مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، زمانی که آقای لاریجانی مسئولیت داشتن، اونجا همکاری داشتن. خیلی پژوهش‌های مختلفی انجام می‌شد. مثلا اینکه الان شما کانال‌های مختلفی دارید، من یادم اون زمان پیشنهاد شما دادیم که چرا شما نباید برای بچه‌ها کانال داشته باشید؟ چرا برای نمی‌دونم فیلم، برای سریال، برای موضوعات مختلف بانوان کانال بگذارید؟ اینها این اتفاقات خب نشون دهنده این بود که این فکرها هست و کارهای انصافا صدا و سیما با کارهای تحقیقاتی که داره میکنه داره گام به گام میره جلو و پژوهش‌هایی که میکنه، نظرسنجی‌هایی که میکنه، بنابراین رسانه خیلی نقش داره، خیلی نقش داره. ما یه زمانی تلویزیونمون دو تا کانال داشت، کانال 1 و 2، اونم تا یه ساعتی، اونم سیاه‌سفید. اما از همون زمان گسترش حوزه‌های فرهنگی، البته انقلاب، جنگ، ترور، بحث‌های مختلفی که به ما بار شد خیلی جلوی کار ما رو گرفت، ولی الحمدلله الان که نگاه میکنیم تو حوزه فرامرزی، الان مثلا زبان اردوی ما به دلیل مسائل خاصی قطع شده مدتیه و خیلی از اونوری ها اعتراض کردن، صداشون در اومده که آقا حالا مثلا بخش اردو میدونید که یه بخش مثلا خاصیه، شاید مال کشورهای همسایه مثلا شرقی ما باشه، و حوزه فارسی که هیچی، انگلیسی و فرانسه که کاملا در جهنم، آلمانی، انگلیسی و اینها داره و عربی داره کاملا پخش میشه. ولی خب ببینید دنیای ماهواره دست قدرتمنداست و با یه شکلی و با پوششی میان هی کار ما رو مورد هجمه قرار میدن. 150-60 کانال فارسی که از اون طرف داره تخریب رو انجام میده، این در مقایسه با کاری که ما داریم انجام میدیم یک کمی موازنه رو به هم زده، ولی صدا رسیده، صدا میرسه، اما صدا کافی نیست. ما الان چندین هزار مبلغ خارجی داریم در قم، در مجموعه ای دارن کار آموزش رو انجام میدن، برنامه‌ریزی هایی که شده و داره برای فرامرز در واقع کار میشه، هم تو حوزه دینی، هم تو حوزه انقلابی، هم تو حوزه فرهنگی ایران و ایران اسلامی.
ممنونم از شما، امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما و همه شنوندگانتون هم تشکر میکنم. خدا حافظ شما.
از برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در برنامه امروز با توجه به اینکه در روز 15 خرداد قرار داریم، به مقوله واقعی 15 خرداد و قیام 15 خرداد میپردازیم. از شما در این برنامه پرسیدیم زمانی که خبر ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه رو شنیدید کجا بودید و چه کردید، و شما جوان‌ها به ما بگید که رسانه‌ها در شناخت شخصیت امام چقدر به شما کمک کردند. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. علاوه بر این میتونید به صفحه ما در شبکه اجتماعی به نشانی @ هفت اقلیم نقطه فرهنگ مراجعه بکنید و نقد و نظرهای خودتون رو اونجا هم با ما در میون بذارید. در این بحث همراه میشیم با خانم مرتضایی فرد که همون ابتدای برنامه سرخط خبرهاشون رو گفتن، یکی از اون خبرها رو میخواییم بهش بپردازیم. بفرمایید خانم مرتضایی فرد.
بریم به ماجرای قبر مهرداد بهار. بله. که گفتیم حاشیه هفته گذشته رسانه ها بوده. مهرداد بهار پسر ملک و شاعرای بهار. بله. شاعری که حالا هر قدرم نشناسیمش، دیو سپید و پای دربند رو هممون. بله. شنیدیم و میشناسیمشون. مهرداد بهار اسطوره شناس هست و اولین ساکن قطعه هنرمندان در بهشت زهرا، اولین کسیه که به عنوان یک هنرمند و فرهیخته فوت میکنه و اونجا به خاک سپرده میشه. بعد از سالها خواهر ایشون و خواهرزادهشون میرن سر قبر ایشون و میبینن که ای وای، یه اسم دیگه هم روی سنگ قبر هست، یک نفر دیگه هم اینجا دفن شده. خیلی تعجب میکنن، ماجرا رو پیگیر میشن. خانم چهرزاده بهار خواهر ایشون که اصلا شخصی که اونجا به خاک سپرده شده بود رو نمیشناسن، اما پسرشون افشین معاصر متوجه میشه که آقای کاووس بالازاده شاگرد دایش بوده و در واقع کتابی هم درباره ایشون نوشته. خلاصه با دلخوری پیگیر میشن که ببینن چه اتفاقی افتاده، چرا بدون اجازهشون شخصی اینجا در واقع دفن شده. خانم چهرزاده بهار ناراحت میشه و میگه که یک آدم ناشناس رو اینجا دفن کردین. از اون طرف خانم سحر قدیمی همسر آقای بالازاده خیلی ناراحت میشن و میگن همسر من اصلا ناشناس نیستن، شما چرا یه همچین حرفی رو میزنید؟ خلاصه که بحث بالا میگیره و الان خانواده بهار ناراحتن، از ماجرا کوتاه نمیان، میگن مالکیت دو طبقه قبر در اختیار ما بوده و نباید بدون اجازه ما کسی اینجا دفن میشده و خیلی ناراحت کننده بود این قضیه و همه رسانه ها به این اشاره کردن که شهرداری و شورای شهر با یه هماهنگی کوچیک میتونستن مسئله رو حل کنن. بله بله، یه هماهنگی کوچیک بود. خانم بهارم قطعا وقتی متوجه می شدن که آقای بالازاده از شاگردان خوب برادرشون بودن از این قضیه استقبال می کردن.
شاید اصلا این اتفاق بر اساس مثلا ارادتی که این شاگرد به استاد داشت
دقیقا همینطور بوده و...
ولی به هر حال بی اطلاعی هیچ کسی خوشش نمیاد. درسته. حتی تو خانواده هم کسی خوشش نمیاد بی اطلاعی. درسته. اتفاقی بوده.
در هر صورت می شد با یه هماهنگی کوچیک دلخوری بین دوتا خانواده فرهنگی ایجاد نشه، اما متاسفانه این اتفاق
این خودش یه حاشیه پرحاشیه ای که فکر می کنم هفته ها ادامه داره و میشه به عنوان یک حاشیه بهش
پرداخت. بله بله، هنوز ماجراش
خیلی متشکریم. بریم به سراغ ادامه برنامه‌مون. خب شنوندگان محترم، همونطور که در جریان هستید، در سال روز ارتحال حضرت امام خمینی علاوه بر اینکه مراسمی در ایران برگزار میشه و بسیاری ابراز ارادت میکنن به این شخصیت تاریخی، کسانی هم هستن که در سایر کشورها ابراز ارادت خودشون رو بیان میکنن، مراسم و برنامه برگزار میکنن، برنامه های فرهنگی، برنامه های سیاسی. باز هم خانم مرتضی فرد خبری دارن در حوزه بین الملل در رابطه با ارتحال حضرت امام خمینی که ما میشنویم. خانم مرتضی فرد بفرمایید.
خواهش میکنم. مثل هر سال آینه بالاخره بزرگ داشته حضرت امام توی کشورهای مختلف از طرف کشورمون برگزار شده، اما امسال چند تا اتفاق جالب وجود داره. یکی این که تو خیلی از کشورها به خاطر شیوع کرونا برنامه‌ها شکلش عوض شده، بله. یا مجازی برگزار شده، یا اینکه حالا ویژه‌نامه‌های دو زبانه منتشر شده،
یا وبینارهایی که برگزار شده که روز گذشته در همین هفته اقلیم بهش اشاره کردیم.
بله بله. خب فکر کنم توی ونزوئلا این اتفاق افتاده.
یه وبیناری بود که در واقع چهره تاریخی و سیاسی امام خمینی و نلسون ماندلا که با حضور سخنرانان بوده و بله کسایی که چهره‌های فرهنگی بودن.
توی یونان مثلا یه برنامه دو زبانه یونانی انگلیسی منتشر شده و حالا توی کشورهای دیگه هم هر کدوم برنامه هایی بوده. اما دو تا اظهار نظر خیلی جالب وجود داره درباره امام خمینی. شیخ عیسی قاسم که بحرینی هستن جمله خیلی جالبی گفتن، گفتن که هدف انقلاب امام خمینی اصلاح مسیر انسانی نه فقط بین ایرانی ها بلکه بین کل مسلمانان جهان و بشریت بود. ایشون تأکید کرده که هرچند امام خمینی مردی از ایران بود، اما متعلق به کل امت اسلامی بود و تلاشش رو کرد برای اینکه مسیر بشریت رو تغییر بده. مولانا احتشام عباس زیدی هم از چهره‌های برجسته هندی هستند. ایشون هم کاری که امام خمینی با انقلاب در ایران انجام دادن رو مقایسه کردن با کاری که پیامبر انجام دادن و گفتن که راهی که ایشون رفته راهی مشابه مسیر انبیا. و همینطور گفته که قرن بیستم قرن تجدید اسلام برای مسلمون هاست، چون یک شخصیت بزرگ به میون اومده که تونسته یک روایت دموکرات از اسلام ارائه کنه.
بله خیلی متشکرم. ادامه داره خانم مرتضی فردی، این خبر به پایان رسید؟
به پایان رسید.
به پایان رسید. علاوه بر سخنرانی ها و مراسم و مجالسی که برگزار میشه، عده‌ای از هنرمندان هم در واقع هستن که در این زمینه فعالیت میکنن. جناب آقای محمد موسی اکبری، عکاس و مؤسس خانه کابل، از هنرمندان افغانستانی هستن که در این حوزه کار کردن. پشت خط ارتباطی ما هم هستن. جناب آقای اکبری سلام، به برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام خانم، من به شما و هم به شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکریم خانم مرتضی فرد، گفتگوی شما رو با مهمان برنامه‌مون می‌شنویم، بفرمایید.
سلام آقای اکبری، خیلی خوشحالم با شما صحبت می‌کنم.
سلامت
باشید. یه نکته‌ای که من بسیار شنیدم اینه که مردم افغانستان در خونه‌هاشون عکس امام خمینی رو دارن.
بله.
می‌خواستم شما در این مورد توضیح بفرمایید که آیا اینطور هست و اگر هست این ریشه این علاقه در واقع از کجا میاد؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه قسمه که شما گفتین، خب همه اول میخواییم بگم که من میخواییم با همو لحجه کابلی خود ماکتان گفت بزنم.
ما که لذت میبریم.
برای شنوندگان تارم شاید جالب باشه.
خوشایند، بفرمایید.
خواهش میکنم. از به حضور شما قبط که شما فرمودین، بله در افغانستان خب چون امام خمینی جز مراجع بودن که در زمان که انقلاب در ایران صورت گرفت، همزمان با او خیزش‌های اسلامی در افغانستان هم شروع شده بود و اکثر مردم با توجه به شرایطی که در افغانستان بود علاقمند به انقلاب اسلامی و پیروز شدن انقلاب اسلامی بودن، با وجود ای که مثلا خب در کشورهای مختلف انقلابات صورت گرفته بود از جمله مثلا در مصر یا جای دیگه، اما هیچ کدام از اینا به پیروزی نرسیده بود. تنها کشوری که به اصطلاح برابری یک مرجع یا یک رهبر اسلامی به پیروزی رسید ایران بود و افغانستان بسیار زیاد علاقمند بودن مردم افغانستان به خود امام و حرکت امام و ای که نهضت را به پیروزی رسانده بودند. و به همین خاطرم در افغانستان اکثر مردم شاید بگیم بعد از انقلاب اسلامی، حتی خب شناخت مردم نسبت به امام از قبل هم بود، اما خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شناخت مردم نسبت به امام بیشتر و علاقمندی مردم هم بیشتر شد، که حتی میتونم بگویم که در افغانستان نه تنها شیعه های افغانستان که اهل تسنن افغانستان هم نسبت به امام یک دیدگاه کاملا متفاوت داشتند، که همه طور که شما میبینین در افغانستان تا به همیه عالم، نه تنها افغانستان که حتی کشورهای دیگه هم، ولی در افغانستان تا هنوز پایبندی و علاقمندی مردم افغانستان به امام هست و در خانه های مردم اگر برین شما اکثرا شما یک عکس از امام میبینین. و حتی شاید بگم که در زمان کمونیستا، یعنی زمانی که دولت کمونیستی در افغانستان بود و در اوج خفقان و سختی ها و ریلت امام، وقتی که امام به فوت میکنن سر تا سر کابل به اصطلاح یک خیزش عمومی صورت گرفت، به شکلی که حتی دولت وقت که دولت کمونیستا بود وحشت کرده بودند و مردم سراسر چی از دانشگاه چی از به اصطلاح اماکن مذهبی به طرف سفارت ایران برای تسلیت گویی رفته بودند، که خب این ناشی از نگاه امام، نگاه بالای امام، نگاه فرامرزی بود برشان، یعنی برای امام، امام برای مردم افغانستان به نام یک ایرانی نبود، بلکه امام به عنوان یک فرد انقلابی مسلمان که دقیقاً حرکت از پیغمبر و اماما را ادامه داده بود، با اون نگاه مردم نسبت به امام نگاه میکردن و هنوز هم نگاهشان به اون شکل است.
درسته. آقای اکبری شما دهه 60 به ایران اومدین، درسته؟
بله بله، من سال 62 بود.
میخوام ببینم که با توجه به اینکه حالا شما اون دوره شخصا تجربه کردید، موضع امام خمینی در قبال مهاجران افغان چطور بود؟ خاطره از اون دوران دارین؟
دقیقاً ببینین، شما وقتی که در افغانستان کمونیستا کودتا کردن و مردم در یک وحشت خاص به سر می‌بردن، یعنی شدیداً وحشتناک بود شرایط زندگی در افغانستان و اقالت خفقان و خیر سخت، اما تنها امیدی که پیدا کردن و به اصطلاح نگاه امام به عنوان یک رهبر اسلامی و رهبر کشور ایران در اون زمان که اعلام کردن که اسلام مرز نداره، این یک امید را برای مردم افغانستان به وجود آورد که اگر هر سختی در افغانستان ببینن یک جایی را به عنوان پناهگاه برای خود دارن. و این باعث شد که شما، حتی شما شاید جز شهدای افغانستان در جنگ تحمیلی ایران شاید شنیده باشین، که حتی ما یکی از دوستانی که حالا جز جانبازان به اصطلاح جنگ ایران و عراق است، این مادرش در شاید بگم که سن 18-19 سالگی که تازه ازدواج کرده بود و امام وقتی که اعلام کردن که جنگ بین اسلام و کفر است و جهاد اعلام کردن، مادرش پسر خود را به اصطلاح مجبور ساخت که باید بری به جنگ ایران عراق شما شرکت بکنه. از این موارد بسیار ما زیاد داشتیم و